بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله حجة ابن الحسن عجل الله له الفرج. خیلی از شماها یا خیلی از ماها گرفتار آدمایی میشیم که وسواس دارن در مسائل سیاسیت. یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. قرآن میگه بعد قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. گاهی بعضیا موسوسن دیگه، هی وسوسه میکنن در کار، هی اشکال به این میکنن، اشکال به اون میکنن، و ذهنشون هم چون خیلی در این جهت به حساب تقویت شده است در جهت وسوسه، وسوسه هایی میکنن که به ذهن شما نمیاد، به ذهن منم نمیاد، لذا حتی من جوابش هم بلد نیستم بدم، به خاطر از بس که وسوسه است. من الجنة والناس، قرآن هم میگه هم از جن داریم کسانی که وسوسه میکنن، هم از مردم. بنابراین دو جور رفیق رو باشون رفیق نشید، یا آدمایی که موسوسن وسواس کردن، کسانی که تصمیم در زندگی ندارن، چه در مسائل زندگیشون، چه مسائل کاریشون، چه در مسائل علمیشون، با اینا رفیق نشید، اینا ذهنتون خراب میکنن. نه خیال کنید بگید من نمیشم، نه شما وسواسی میشید. ده دفعه که وسوسه بکنه به ذهن شما، من نمیگم، قرآن میگه، سوره ناس که آخر سوره قرآن دیگه، میگن قرآن به اولشه سین آخرشه، یعنی بس، یعنی دیگه تمام، کسری نداره. اون بسم الله الرحمن الرحیمه، اونم من الجنة والناس سین آخرش، جمعش کنیم میشه بس. خب حالا این بس آخرین سورش، آخرین سورش میگه تعویض کرده پیامبر اکرم به این دوتا سوره. حدیث ها هست دیگه تو تفاصیل که پیامبر اکرم حضرت امام حسن و امام حسین رو تعویض کردن، یعنی مثل دعا به دستون میبندن، به اینها پناه دادن بهشون. یکی قل اعوذ برب الفلق، یکی هم قل اعوذ برب الناس. اینقدر مهم بوده که این وسوسه چقدر خراب میکنه من الجنة والناس. اگه مهم نبود یا سوره نازل نمیشد. خیلی مهمه وسوسه آدم ها، و شما بترسید از وسوسه اونایی که وسوسه میکنن، وسوسه در درس میکنن، وسوسه در اخلاقیات میکنن، وسوسه در سیاست دارن، اقتصاد دارن، در سلامت و بهداشت و همین وسوسه دارن. از اینا دوری کنید، چون خدا در قرآن فرموده قل اعوذ، پناه میبرم به خدا از شر اینجور آدم ها. نگید که من خیلی محکمم، نه، شما هرچی محکم باشید محکمتر از اون وسوسه شیطانی نیستید، خودتون حفظ کنید. و من به این برادر نگه توهین بخواستم بکنم، گفتم واقعا صلاح شما اینه که شما تشریف ببرید، حالا یا یه دوره مرخصی، یا اصلا برید درستون عوض کنید، یه درست دیگه بخونید، اون درست های دیگه بخونید، دیگه تو هیچ مسئله وضوع و قتلانه نمیاد، چون من به خدا میگم من بخوام وضوع بگیرم نیم ساعت طول میکشه، چون شما حال نمیدونم، ولی شما اینجا هست، اون برادر نه، مال سالای قبل، توهین بهش نمیخوام بکنم، گرفتار شده، میگم نیم ساعت طول میکشه من زیر ناخونام پاک کنم، برای که تو رساله داره که اگه زیر ناخونا چرک باشه باید پاکش کنی. گفتم خب این همه دانشجو مسلمان متدین نماز بخونن، اول ظهر میرن تو اون بوزو خونه، هیچ کسی این کارا رو نمیکنه. گفتم نمیفهمن اونا، چیکار کنم حالا؟ میگه نمیفهم، میگه همه شما نمیفهمی، خوش میدونه همه تو شما چجوری جواب بیدیم. میگم نه اینجور نیست برادر، عرف که میگن منش همینه، عرف یعنی مردم عادی، نه مردمی که خبره باشن در همه مسائل، دقت داشته باشن در مسائل این چنینی، در همه مسائل نه، در چنین مسائلی به عرف رو جو کن، دستم پاک، خب پاک دیگه. خودم بارها من امام رو دیدم رحمت الله علیه، قوم اون زمانای قدیم، من 60 سال قبل، که انشاءالله تا 120 سال خدمتتون هستی، من دیدم ایشون تشریف می آوردن، خب تو مدرسه فیضیه، مدرسه فیضیه نه آب لوله کشی داشت، اون توالت های مدرسه فیضیه که چقدر کذاب و کذاب اون قدیما، و حالا لب این حوض مدرسه فیضیه با هم عباشون امام گاهی وضو نداشتن، عبارم در نهی بایدن بدن یک کسی، قبای بلند، عبای بلند که ما میگوتیم آقا میخوره این لب و حوض، این حوضا کثیف گله از توالت اومدن، ذهن ما وسواسی بود دیگه، میگوتیم آقا این عبای شما گلی میشه چی میشه. یکی ایشون دیدم، یکی مرحوم آیت الله خونساری، هر دو اونجا بودن به اون حوض وضو میگرفتن، گاهی همون عباشون میافتاد لب و حوض و گله و این حرفا، و یه وضوی تندی به معطب بشن زیر ناخونا رو ناکنن چه، یه مشت دستشون میشستن و صورتشون رو دوتا مشت میزدن، دست راست و دست چپ بودن همونجا نشسته دو هم لب و حوض مست میکشیدن، نعلین هم باشون بود، وضویشون شاید یه دقیقه هم طول نمیکشید. خب امام بود و فضل و علم و مجتهد و اینا، بگم امام، خب این آقا ممکنه بگه آقا امام هم عقلش نمیرسه مثلا وضو بگیره، عمیق نبوده، امام عمیق نبوده. یعنی چه عمیق نبوده؟ اصلا در وضو عمیق نمیخواد، در نجاست و طهارت و اینها خیلی چیز عادیه، خیلی نگفتن شما اینقدر دقت کنید که میده آب زیر پوستاتون رفته نرفته، اگه میخواد آب بریز بزنید سوزن بزنید تا آب بره زیر پوستتون، مثلا وسوسه و این کارها رو بذارید کنار، نگاه کنید به مردم عادی چجوری وضو میگیرن، شما همونطور چجوری لباس میشورن، چجوری غسل میکنن. این آقا اینجا وسوسه داره ولی میره زیر دوش دانشگاه نیم ساعت آب میریزه، بعد نمیگه که این حرامه، آب رو حروم میکنه. خب آب ما داریم پول میدیم آب رو، مجانی که تازه مجانیش هم جایز نیست، ولی مجانی میشه آب اسراف کرد. حضرت به حسن بصری گفت چه اینقدر آب رو میریزی؟ تو بصره که اونم لب شط بوده، اینقدر آب نریز بس. او هم میگن یه جوابی داد که خب دیگه حالا نمیتونم من بگم، بگم آره گفت، میگن حسن بصری گفت چطور شد خونه مردم میریزی نمیگه اسرافه، به من میگه آبا رو نریز. او هم اونجوری جواب میده، وسواس در آب داره، اما در اونجوری که وظیفه‌ش اینه که باید بیاد میدان جنگ اونجا نمیاد، و به امیرالمومنین میگه چرا این کار. شما خیلیاتون ممکنه در غذا خوردن وسواس نداشته باشید، اگه یه چربیش کمی صداتون در میاد، یه روز خوشمزنی، اما در یه چیزای دیگه وسواس دارید. مثلا وسواس یک چیزیست که از گناهان، از حرام وسواسی در عبادات، تو اوربه نگاه کنید تو رساله ها، وسواس در عبادت اصلا حرام، کسی که وسواسیه باید با عرف نگاه کنه میده مردم چیکار میکنن دیجا. و وسواس در این اعمال گاهی به یواشاش، وسواس در عقاید هم پیدا میشه، یواشاش اعتقاداتش، چون آدم یواشاش دیگه به هیچ یقین نمیکنه، این مرض بسیار مصری و بزرگه. بسیار از خانواده ها وسواس میشن، خانم ها مثلا زندگیشون خراب تباه میکنه. حالا چه حواستون جمع بشه، اگه یک رگه وسواسی داره براتون پیدا میشه به طور کلی ترک کنید، یعنی یقینم داشته باشید این که من میگم این فتواست، من از خودم نمیگم، خوش تو رساله ها علما میگن لا اعتبار، لا اعتبار به قطع الوسواسی، آدم وسواسی یقینش هم اعتبار نداره، یقین بکنه که این دست من نجسه بازم بگه نجس نیست، این نیست دیگه. اگه بخواد اصلاح بشه، شما از روانشناس هم که بپرسید، گرچه ممکنه بعضی از موارد ها رو دوام داشته بشه برای بعضی از وسواسی ها، داروهای هم ممکنه باشه، لازم هم هست، اما یکی از راه هایی که روانشناس هم یاد میدن همه اینه که میگن آقا اعتنا نکنید، ولی اگه اعتنا کنید زندگیتون تباه میشه، زندگی خانوادگی تباه میشه، زندگی درسیتون، مدیریتتون، و بالاخره هی شک میکنید بر همه عالم وجود، شک میکنید، آدم بدبین خواهید شد به دیگران و دیگه به جای باریک میشید. این بحث من بنا نداشتم این بحث رو کنم، ولی به مناسبت آمد. علی حال رفیق خوب، ما یکی از چیزایی که اینجا نوشتیم انتخاب رفیق صدیق، یک حدیثم براتون میخونم و بس. البته پس این آیه که آیه حضرت موسی است کاملا دلالت میکنه که در راه خدا نیاز به همراه هست، تنها نباشید در درس خوندن، در عبادت و سفر حج، هر سفری بخواد برید رفیق خوب داشته باشید، رفیقی که رفیق باشه. گفتن برادر بهتره یا رفیق؟ اگه گفتید چی جواب باشه؟ گفت برادری که رفیق باشه، برادری که رفیق باشه بهتر از یه برادری که رفیق نباشه. بنابراین این چیزی هم که حضرت موسی خواست، یه برادر اینطوری خواست که اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی عذری، که پشتیبان من باشه، نه برادری که اسمش فقط برادره. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا و اشرک فی امری. این هم بود که فرمود که شریک من باشه، البته این شراکت در نبوت که باشه. و اما حدیث، اینجا حدیث داره امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن علیه السلام توصیه فرمودن سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار. فرمودن دو چیز رو باید قبلا جستجو کنی، سوال یعنی بررسی. سل عن الرفیق قبل الطریق، قبل از اینکه راه بیفتی ببین همراهت کیه. دوام اگه یه خونه میخوای بخری، خونه میخوای اجاره بکنی، اول از همسایه‌ها ببین چه خبره. خیلی مهمه همسایه. الان یکی از چیزهایی که ما در زندگی داریم هر دو ایناست که توجهش نمیشه. همطور سوار هواپیما میشیم، همطور سوار قطار میشیم، همطور میریم توی هم حجره میشیم با یک کسی مثلا بی حساب و کتاب، بعد میریم خراب بود. همچنین خانه میخریم یا خانه اجاره میکنیم، همسایه‌ها خیلی مهمه، چه از جنبه های اخلاق غیر مهمن، چه از جنبه های زندگی و راحتی که آدم همسایش کی میخواد باشه. سابقه بر این اصلا مسئله همسایه مسئله مهمی بوده و مردم خانه ها بعضی ها به خاطر همسایه گران میشده. من یادم است که مرحوم برهان آیت الله برهان استاد ما وقتی اومدن تو خیابان خراسان اون مسجد رو ساختن، اونجا بیابون بود، اطرافش همین دولابی ها اونجا زراعت میکردن، قالبش زمین های زراعی بود. و ایشون که بعد اون مسجد اونجا ساخت، بعد یواش یواش مریدای ایشون که اومدن، کسانی که شاگردای ایشون بودن، علاقمندان ایشون بودن، و ایشون مدتی موندن تو اونجا، اون زمین ها گران شد و خونه ها، برخلاف خیلی مسجد ها که الان اطرافش خیلی نمیاد، میگن صدای اذان میاد، صدای سینه زنی میاد، داد و فریاد میاد، صبح رو بیدار میکنن، ولی اونجا خانه ها چندین برابر شده، چون مشتری هایی که مرید ایشون بودن از جای دور میدن یه خونه ها رو بخرن. خب اینا لحاظ خونه ها رو میکردن دیگه، میگفتن این همسایه های این مسجد و مرید های برهان این آدم های خوبی هستن، خانواده هاشون با حجاب هستن، بچه هاشون خوب هستن، رعایت میکنن. حالا میدید تو خونه ها اول چیزی که صدا میاد صدای سگه تو این آپارتمان ها. اصلا آپارتمان زندگی مسلمانی نیست اصلا، ولی خب چی میشه کرد که آدم تو همین آسانسور با کی میری بالا؟ مرحوم عاشق مرتضای زاهد نصیحت میکرد به جوونا، حالا از آقای خوشبختم میگم بکره، مرحوم عاشق مرتضای زاهد میگفت که وقتی از مدرسه بیرون میریم خواهی بیره خونت، چند تا کوچه اونجا هست، چند تا چهارراه هست، چند تا نگاه کن ببین اونجا که خلوت تره این خانوما و دختر خانوما و از مدرسه، حالا زمان ایشون، حالا که هیچی که نباشن تو اون راه ها. مبادا شما جوونی چه شاید مواظب باش، خیال نکنی که حالا شما خیلی مهمی، یک نگاه انداختی عمدن ساقط شدی دیگه. شاگرده امام صادق نگاه عمدی کنه به نامحرم، این سقوط پیدا میکنی، مثل که از اون درجه از بالای کوه افتاده پایین یه دفعه. میگوزن از راهی برو که کمتر ببینی یا نبینی. مرحوم آیت الله خوشوقت که از دوستان قدیم ما بودن و از همدوره‌های ما از زمان مرحوم آقای برهان، ما در مدرسه آقای برهان با هم درس بودیم، البته ایشون سنن از من بزرگتر بودن، حیف که از دنیا رفتن، ایشون 1305 بودن، من 1310. اون موقع ما در مدرسه آقای برهان، البته این فاصله رو من درک نمی کردن، از سن هم دیگرم نمیپرسیم که حالا سنم چقدره، من احساس میکنم دو سه سالشون از من بزرگتر. زودتر شروع کردن به درس. خب بودن دوستان دیگری که مرحوم عربشد اساتید دیگری که حالا قوم اومدن و اومدن، خیلی هاشون هم از دنیا رفتن، شاگردهای مرحوم آقای برهان. واقعا آقای برهان که ای من یادش میکنم و فراموش نمیکنم، برای خاطری که آدم ساز بود، خیلی ها مدرسه درست کردن، خیلی ها درس دادن، خیلی چی کردن، ولی یه آدمای دونه دونه هر کدومشون شاگردای برهان رو می‌بینه آدم، هر کدوم یک مشعلی نورانی بودن در هر جا که بودن، قم، تهران، شهرهای دیگه فلان. مرحوم آقای مجتهدی مثلا، مرحوم آقای خندق‌آبادی، آقای خوشبخت، آقای سعادت پرور، عاشق علی آقا، برادرش عاشق حسن آقا، آقای اسد عبدالله جعفری، اینا از شاگردانشون بود و دوستان دیگری که خیلی ها بودن، حالا یادم رفته اسمشون. علایال آقای خوشبخت از دوستان هم دوره ما بودن که از همون جوانی نشون میداد که یک خصوصیاتی دارند، یعنی فرق داشتن. وقتی قم می آمدن تو طلاب دیگه مشارب منان بودن که بودن اینا شاگردای آقای برهان هستن. خب چه از جهت اخلاقی، چه از جهت عبادت، چه از جهت تقید به نماز شب، توافل شب، از همون جوانی توسل، درس خوندن خیلی خوب، یعنی که فقط مقدسی، درس خوندن و ملا شدن و در مسیر اجتهاد قرار گرفتن و بعدم به فکر دیگران بودند. مهم همین آیت الله خوشبخت در همون قوم که بودن به فکر این بودن که طلبه های جوانتر که تازه می آمدن یا رو زیر پوشش بگیرن. اون آقای سعادت پرور همیشه تو مدرسه حجتیه که ما بودیم روزای جمعه دعای ندبه سخنرانی برای که طلبه های جوان که وارد میشن اینا همیشه متوسل باشن، مقید باشن با توجه به امام زمان و توسل به امام زمان و استادای خوب انتخاب کردن و همه اینا اینطوری بودن دیگه، همینطوری که رها نبودن خلاصه. خب ایشون با توجه به همه این راههایی که طی کردن دیگه، حالا اونا مربوط جهات عبادیشون، درسیشون، همه این حرفا و اساتیدی که داشتن، ولی همین حالا هم همین ایامی که بودن باز تا میتوانستن باز قم سرکشی میکردن. این نکته رو من نمیدونستم که آقای صدیقی بیان کردن که ارتباط ایشون با مرحوم آیت الله عظمای بهجت همیشه برقرار بوده. همچنین می آمدن قم شاگردانی داشتن از طلبه های جدید و همچنین جوان ها. امروز در تشییع جنازه که ما بودیم شاید بیشتر جمعیت جوان ها بودند. میگن جوان ها مثلا فاسد شدن چی شدن؟ اینجوری نیست. جوان های خوب ما تو این تهران زیاد داریم، متدین، هم بسیجی نیستن ولی متدین، اهل مسجدن، اهل عبادتن و بالاخره چه دخترها چه پسرها همه اینها علاقه دارن به یه روحانی که واقعا روحانی باشه، روحانیت رو درش ببینن دیگه. مرحوم آقای خوشبخت چنین بود، خدایش رحمت کنه، حیف بود رفتن، ولی خب دنیا همینه دیگه، کل نفس ذائقه الموت. ان شاء الله که ایشون با اولیاء خدا محشور باشن و دعاشون شامل حال شما جوانا باشه. شما جوانها خودتون رو به اون قله ها نگاه کنید، اینکه فلان کسک نمونم دکترا گرفت و فلان کسک مدیر کل شد و مدیر چی شد، اینجوری نگاه نکنید. نمیخوام بگم مدیر کل نشید، مدیر کل هم بشید، وزیر هم بشید اگه شد، وکیل هم بشید، رئیس جمهور هم بشید، هم البته رهبر که نمیشید ولی بذاره هم اینا بشید، اما هدف نهایی آدم شدن باشه. آدم آدم بشه، البته آدم شدن درجاتی داره، لازم نیست آدم رو قله بالا بره، به اون سو حرکت بکنه. فرمودن در مسائل معنوی به بالا نگاه کنید، در مسائل مادی به زیر دستتون نگاه کنید. اگر خواستید بالا برید نگاه کنید به اونایی که بالاتر رفتن، بگید ما به اونا نرسیدیم. در مسائل مادی هم برای که راحت باشید اینقدر خودتون رو ناراحت نکنید، آفرانی چنین داره، فلانی چنان داره، فلانی ماشین همچین، فلان چی شد. نه، نگاه کنید به این که افرادی هستن که کمتر از شما دارن، گرفتارتر از شما هستن، دلتون آرام بشه به اون جهت. انشاءالله امیدوارم که موفق باشید، قدر اساتیدتون رو بدونید. خصوصیت آقای خوشبخت این بود که استادش رو فراموش نمی‌کرد و اساتیدش رو. مرحوم برهان رو ما هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. الان من شاید 60 سال آقای برهان ندیدم ولی یادش هستم. من هیچ شبی نیست که من برهان رو فراموش نکنم، حداقلش دعا میکنم. حالا اهل بیتشون هم بزرگداشتی که ما را ایشون گرفتیم پیغام دادن که ما را ببینن، نمیدونم حالا گرفتاری در نداره، اون بحث دیگه است که باید اونم ما گفت یحفظ المرء فی ولده، بالاخره اگر کسی رو بخوای احترام کنی بیدین خانوادش بچه‌هاش در چالی هستن، اونا هم فراموش نکن. و همچنین شاگردانشون، اساتید دیگرشون، امام رو هیچ وقت فراموش نمیکنه. امام به گردن ما حق داره، بعضی‌ها خیلی ناسپاسن. امام حق حیات بر همه مسلمان‌ها داره، نه فقط بر ایرانی‌ها. اسلام رو زنده کرده امام. امام فهموند که اسلام غیر از این سلطنت و این بساط بازی هاست. این چیزی که به دنیا امام نشان داد، این واقعیتی. شوخی نیست که امام خمینی که زنده است، زنده تاریخ، هر جا اسم از انقلاب باشه اسم امام. ما امام رو نباید فراموش کنیم. شاگردان امام، اساتید امام، همکاران امام، علی حال امام خیلی خدمت کرد. شاگردانشون هم همینطور، که یکی از اونها همین آیت الله خوشبخت بود. امیدوارم که انشاءالله خدا او رو رحمت کنه، با اولیاش محشور بکنه و همچنین شما و ماها راه اونا رو ادامه بدیم. دنیا گذراست، عاقبت در خیر است و در سعادت و در عبادت و در گذشت. شما می‌بینید آقای خوشبخت نه پولی داشت، نه پست و مقامی داشت از نظر ظاهری، نه مدیر کل بود، نه وزیر بود، نه وکیل بود، هیچ دورم نه ایشون وکیل شد نه وزیر شد، ولی خب با انقلاب بود. تصویر اینجوری نشود که ممکنه بعضیا بگن که خب تعریف اینجوری بکنن، بگن که ایشون به طرف دنیا نیامدن، چون گاهی تعریف از حاج آقا مجتبی کردن تکذیب از دیگران شد. نه اینطور نبود که بگن که ایشون اوائل در اینجا تدریس میکردن، حق استادی دارن به شاگردان ما، سالها اینجا تدریس میکردن، در شوراهای ما شرکت میکردن. بعد از اینکه من در شوراهای انقلاب فرهنگی بودم که من بعد دیگه نتونستم برم، من خدمت امام ایشون رو معرفی کردم، چون امام چون خیلی خودشون نشون نمیداد، نه اینکه نبود، مقام ثبوت ایشون بیشتر از مقام اثباتش بود، اصطلاح طلبی ما، خودشون چون وقت گفتم که ایشون هستن. بعد امام حکم دادن ایشون در شورای انقلاب فرهنگی چند سال اونجا بودن، تا سال 70 و چندم اینجا تشریف می آوردن، در شوراهای ما، شورای دانشگاه شرکت میکردن. تا شما ها ندیدی ایشون، ایشون حضور داشتن، با ما همکاری داشتن، با انقلاب بودن، نه اینکه کسی باشن برن کنار فقط ذکر بگن مثلا، چون این نبود، حضور داشتن، جوان ها رو تربیت میکردن برای جبهه، برای ولایت، برای اسلام، انقلاب، اینطوری بودن. و این خب بله یه عده‌ام باید اینجوری باشن، یعنی ما تقسیم کار که بکنیم همه لازم نیست که بیان پست بگیرن. که جبهه جناهای مختلفی داره، یه ده جلوی جبهن، یه ده پشت جبهن، یه ده تدارک میبینن، یه ده آموزش میدن. مگه اونا یه آموزش میدن باید جبهه نیستن؟ مگه یه ده سربازا رو آموزش میدن؟ حالا بگیم اون که آموزش میده بگیم آه تو برو جلو جبهه، خب هر کسی یه کاری میکنه دیگه. برای خدا تقسیم کرده انسانها رو، خلق الانسانو به تفاوت، لقد خلقکم اطوارا، هر کی یه طوری در وجود داره، اگه در اون طور وجودی در مسیر هدف باشه او هست، یه دی نیستن خب کنار رفتن اصلا کاری نداره، یا مخالفت میکنن. اما امثال مرحوم آقای خوشبخت، آقای مجتبی تهرانی و امثال اینا اینطوری بودن. و بی خود نیست که مقام معظم رهبری میان اعلامیه میدن، نمیدونم نماز میان، خب حساب کتاب داره، همچین شوخی نیست که، مسئله هست که شما یاد بگیرید. خلاصه لازم نیست همتون جلو جبهه باشید، اما باید در مسیر جبهه باشید. امیدوارم که خداوند توفیق بهتون بده، استاد خوب، رفیق خوب پیدا کنید و این آیه و این شعر که طی این مرحله بی همراهی خز مکن، ظلمات است، بترس از خطر تنهایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.